سلام، من مشتبه هاشمی هستم.
من هیوا یوسفی.
و من رضا عباس‌زاده.
و شما شنونده پادکست فوتبال 360 هستید. با اپیزود 11 هم در خدمت شما ایم در صبح روز سه‌شنبه، فردای شبی که هفته 26 لیگ برگزار شد. پرسپولیس مساوی کرد، استقلال برد در آخرین دقایق و تا حدود نسبتاً زیادی تکلیف ماجرا روشن شد. ما دوباره صبح اومدیم ولی خیلی شبیه کار در معدن نیست. ما داریم کم کم یاد میگیریم. اینا دارن ما رو یه جوری تربیت میکنن، ساعت خواب و بیداریمون رو عوض کردن. اصلا یه جوری شده که من از همه زودتر اومدم. آقا پرسپولیس موافقیم با پرسپولیس شروع کنیم؟ استقلال صد نشینه ولی پرسپولیس زودتر بازی کرد. پرسپولیس 2 ساعت زودتر بازی کرد. ما هم چند دقیقه زودتر دربارش حرف بزنیم. پارسال تو همین ورزشگاه پرسپولیس رفت نیمه اول گل اولو خورد و خیلی هم حامد لکسوتی بعدی داد که اون گل خوردن. دیروز در حین بازی من داشتم دائم تصویرهای اون بازی رو مرور میکردم. نیمه دوم با دو تا تعویض، مهدی عبدی شهریار مقانلو اومدن، هر دوشون گل زدن، پرسپولیس 2-1 بازی رو برد. بعد من همش فکر کردم نیمه دومه میتونه شبیه اون باشه، ولی نصف نیمه شبیه اون بازی شد و اون صلابتی که پرسپولیس پارسال داشت برای اینکه بیاد بازی رو برگردونه و یکیچو کامبک بزنه امسال نداشت. پرسپولیس امسال هیچ بازی که گل اولو خورده نبرده، یعنی 6 تا بازی که گل اولو خورده 4 تا مساوی فقط تونسته از توش در بیاره، دوباره هم باخته. من فکر میکنم تفاوت پرسپولیس پارسال و امسال در حد تفاوت شهریار مقانلو با نمیدونم چه صفتی براش کار برم یه بازیکنی مثل تمیروفه که دیروز حالا گل هم زد ولی گلر هم خیلی تلاش کرد نزنه، گلر هم خیلی تلاش کرد بده به گلر و بالاخره گل شد. توی صحنه‌ای واقعا کار عجیب غریبی میکرد که من احساس میکردم این کشتیگیر بوده تو ازبکستان، اینجا اومده تغییر کاربری داده. من با این بحث سعی کردم ورود کنم به ماجرای پرسپولیس و پاسو بدم این دفعه به سمت چپ به رضا عباس‌زاده.
در سمت چپ بازم مسعود ابراهیم‌زاده آماده یه ارسال دیگه میشه. ارسال این بارم ضربه سر و گل توی دروازه، گل اول برای تیم گواهان. ترابی پاس درام فرار شرزو تمیروف، پای تمیروف ضربه پای راست شرزو تمیروف و گل مساوی برای پرسپولیس.
خب من فکر می‌کنم اون 6 تا بازی آمار کافیه واسه اینکه در مورد کامبک نظران پرسپولیس بشه صحبت کرد. یعنی واقعا مشکل بزرگی پرسپولیس تو این فصل، یکی از مشکلات بزرگش این بوده، مخصوصا وقتی اینو تو مقابل استقلال قرار میدیم. حالا تو بخش استقلال بهش میرسیم که یه ایده حداقلی داره، ولی به هر حال اون ایده رو از اول فصل برای بازیه که قرار گره بخوره براش، برای 10 دقیقه آخر بازیه که قرار گل میخواد، از اول بهش فکر کرده بوده و ازش استفاده کرده. پرسپولیس ولی تو تیم بستنش هم ما ندیدیم در واقع این دنبال پلن بی بودن، این فکر کردن به بازیایی که قرار گره بخوره براش و این بحث کامبک زدن. یعنی صرفا مسئله اون انگیزشی نیست، مسئله اینه که به لحاظ فنی هم پرسپولیس تجهیز نشده بود این فصل برای اینکه بتونه ورق بازی رو برگردونه. این بازی با پرس خیلی سنگین زوباهن روی خط دفاعی پرسپولیس شروع شد از همون دقیقه 1. یعنی اون پرسپولیس دهه 60 و این بار با لباس
سبز.
اون پرسپولیس دهه 60 و این بار با لباس سبز دیدیم که از همون دقیقه اول رو تو محوطه جریمه پرسپولیس بود. تو همون دقیقه 1 موقعیت داشت و دقیقه 2 گلش رو زد. فکر می‌کنم دقیقه 2 3 که گلش
پشت سر هم دو تا موقعیت مثل هم بود دیگه.
آره
یه سمت اومدن دو تا سانت شبیه هم.
آره یه موقعیت خیلی خوبو نتونست بزنه جعفری و بعد از اون بازی که پرسپولیس شروع می‌کنه دوباره پرس می‌ذاره زوباهن رو خط دفاعی پرسپولیس، مجبور میشن پاس به عقب بدن، نعمتی توپ میده به لک نمیتونه خوب یه پاس رو به جلو خوب بفرسته، توپ با پشت محوطه جریمه بازیکن زوبا هم میگیرن ارسال میکنن تو محوطه و سعید باقر پسند، یعنی همون بازیکنی که احتمالش میرفت تو این بازی خطرناک ترین بازیکن زوبا هم باشه گل زد. باقر پسند نیم فصل اضافه شده به زوبا هم، این چهارمین گلش بود. گل اولو یه گل چیپ زد، یعنی یه توپی از دفاع حریف دزدیدن چیپ زد. اون گزارش معروف گزارشگر اصفهان بود که در مورد باقر میپسنده و اینا.
پارسال بازیکن ماشین سازی بود که سقوط کرد. آره و نیم فصل اول
پارسال تو آلومینیوم عراق بازی میکرد، 2 سال پیش تو ماشین سازی بود.
2 سال پیش بود.
آره نیم فصل اول تو لیگ آذربایجان بازی میکرد، اونجا جواب نداد، برگشت به ایران. تو زوباهن تو این چند تا بازی 4 تا گل زده، 3 تا گل بعدیش از جمله گل دیروزش با هد بوده، با سر بوده. نکته مهمش اینه که همشون از پشت نقطه پنالتی زده، یعنی از جایی که معمولا امید گل اینجور ضربات سر حدوش 1/100 2/100، یعنی خیلی احتمال گل شدن تو پایینه، ولی اصلا یه زوری تو ضربات سرش هست.
حامد لک موثر نبود تو اون گله،
اونجایی که دفع اشتباه داره
نه سر سر خود
لیس خورد توی سر
لیس خورد فکر کنم درسته
لیس آره خورد نشست.
آخه این داره تو بازی باقرپسند تکرار میشه، یعنی میبینیم این ضربات سری که از فاصله دور میکنه تو
خود تو بازی عامل تک هم داره تکرار میشه
کلا دیگه تکراری داریم.
خب بازی اینطوری با یه شوک واسه پرسپولیس شروع شد و تو ادامه باز میدیدیم که این پرس زوباهن سوار رو بازی پرسپولیس و زوباهنه که با توپ دزدی تو موقعیت ضد حمله قرار میگیره. تو نیمه اول موقعیت زوباهن بیشتر و بهتر بود، اما یه تعویض تو بین دو نیمه تقریبا ورقه واسه پرسپولیس برگردوند. رضا اسدی از بازی رفت بیرون، علی شجاعی اومد جای امیری رو گرفت تو دفاع چپ، امیری رفت بالا و ترابی اومد تو وسط زمین. ترابی از اونجا اون بازی ساز اصلی پرسپولیس بود دیگه، که پاس خیلی خوبی تو عمق دفاع زوباهن میداد و مثلا من ندیده بودم این جنبه از بازی.
پاس گلش هم که محشر بود.
محشر دقیقاً، و اون تکرار میشد تو بازی، یعنی ما چند تا از این پاسا دیدیم ازش. 4 تا پاسی که دیدی داشت و یه پاس گل. یه پاس عالی هم از روز ضربه ایستگاهی فرستاد که از جلوی همه بازیکن‌های پرسپولیس رد شد. یه اثر کوچیک بازیکن زوباهن داشت.
همون که رضایان سرش بحث داشت، دعوا داشت، سر همون کاشته بود.
احساساتم باید کنترل می‌کردم و اگه یه درصد بابت دلخوری کات فنی شد ازشون هم عذرخواهی میکنم.
به اون خوبی فرستاد، اونجا میتونست پرسپولیس به بازی برگرده، اما یه تاش خیلی کوچیک از قریشی مختل کرد حمله.
ولی یه ضربه آخر بدم داشت دیگه، تو
زاویه بسته
یه ضربه آخر بد داشت، میتونست اگه به زاویه مخالف میزد احتمالاً گل میشد، احتمال شانسش بیشتر میشد.
این همین گل تو فولادشر زده بود قبلا که از این سمت اومده بود، نشون داده بود میخواد به زاویه مخالف بزنه یا پاس بده، ولی تو همون زاویه موافق که خالی شده بود کرده بود تو گل. اینجا دروازه‌بان دستشو خون. ضربه ایستگاهی هم که خب خیلی بهتر از به نظرم رامین کشید.
رامین خیلی حس خوبی داشت به اون ضربه، ولی میگفت که خیلی حس خوبی داشتم که اونو بزنم ولی نذاشتن و رفتم بیرون. ولی ترابی هم به همون شکلی که میشد. من یه چیزی درباره نیمه اول قبل اینکه ازش عبور کنیم می‌خواستم بگم که حالا پرسپولیس اومد تو توقع داشت زوباهن شاید اینقدر با پرس شدید و اینطوری شروع کنه. دقیقه یک من میگم تا دقیقه یک اون تک به تک رو دادید جا خورد در واقع پرسپولیس از شکلی که زوباهن داشت بازی میکرد. به نظرم اون یه تک به تکی که گل نشد برای اینکه تو حساب کار بیاد دستت بیای که به خودت بیای کافیه. یعنی پرسپولیس به نظرم اون لحظه باید به خودش میومد که اوه اینا این شکلی اومدن. نیمه اول بازی من یاد بازی پرسپولیس الهلال میافتادم، یعنی اونقدر پرسپولیس تحت فشار بود، ممکن بود 3-0 بره رختکن حتی اگر که گل میشد. یه گل که رضا اسدی داشت به خودشون میزد و دو سه گل خود زوباهنیا موقعیت داشتن. به نظرم اون کافی بود برای اینکه به خودت بیای و جمع جور بشی و گل نخوریم حالا تا این بلایا بگذره و ببینیم بعداً میخوایم چی کار کنیم. ولی این اتفاق نیفتاد و خیلی با سهل‌انگاری موقعیتو دادن. میخوام بگم مربیای پرسپولیس به نظرم اینقدر که حواسشون به اشتباهات داور هست، حواسشون به اشتباهات خودشون نیست و به اینکه یه جاهایی به هر حال تیمی که قراره قهرمان بشه در یه لحظات خاص این شکلی قراره که تصمیمای بزرگ و درستی بگیره دیگه.
پارسال زورشون نرسید ولی امسال دارن. هنوزم ما امید داریم. ما پرسپولیسیم، عادت داریم به قهرمانی. مطمئن باشید تا لحظه آخر تلاش خودمون میکنیم، ولی اگه قرار باشه قضاوت‌ها اینجوری باشه مطمئناً زور ما دیگه به قضاوت‌ها اینجوری نمیاد.
یه بخشی از اون مسئله کامبک نزدن به همین آنالیز تو جریان بازی برمیگرده. به نظر میرسه که تو جریان بازی پرسپولیس دیر به تحلیل میرسه. این اتفاق تو همین بازی هم افتاد، یعنی نیمه رو عملاً پرسپولیس از دست داد. بعد از گل تمیروف
یکی دو تا
موقعیت خوب پرسپولیس داشت، میتونست به گل برسه، ولی یه مقدار دیگه رسیدن به دقایق پایانی عملاً خب تیمو میبره تو استرس و کیفیت ضربات پایین میاره.
زودم گل زد، یعنی فرصت داشتن اگه در واقع کامبک بزنن.
اون پارسالی که من دارم مقایسه میکنم باش خیلی حتی دیرتر زدن، مثلا دقیقه 60 چند زدن ولی دقیقه 80 خب اینقدر موقعیت ساختن تا بالاخره زدن و مثلا دقیقه 80 از نظر روانی سوار بودن. مهدی عبدی دقیقه 81 مثلا یه سر خوب میزنه و گل دومو میزنه، بازی رو در میارن. این پرسپولیس اون پرسپولیس نیست قشنگ. حتی بماند که سانتر گلم دو تا گلو احمد نوراللهی و امید عالیشا میسازن که مثلا آره که هیچ کدومشونو نداشت پرسپولیس.
یه بخشی از مشکلاتی هم که نزدیک باکس داشت پرسپولیس به همون نکته تمیروف برمیگرده که گفتی، یعنی یه جای واقعا مشهود بود که انتخاب یه بازیکن نزدیک اصلا انتخاب پیچیده‌ای نبود، یعنی واقعا از یه فوتبالیست خیلی ساده
اما از هر جایی که توپو میگیره شوت میزنه. این خیلی خیلی عجیب و غریبه، یعنی در هر حالتی در هر نقطه‌ای از زمین رو هر پایی باشه این شوت میزنه. فقط
آمار شوتاشو گذاشته بودن دیگه. متریکا شما دیروز 29 تا
رو شوت 29 گل زد، الان 30 تا شوت زده یه گل. یعنی 3%.
بعد دیروز میاد، دیروز بجز شوتاش یه توانایی دیگه هم از خودش نشون داد که پاس آخر وقتی میتونه به راحتی بده سخت‌ترین انتخاب ممکنو میکنه و بدترین جای ممکن میندازه. یعنی اصلا بازیکن عجیب غریبیه.
آره آمار شوتش عجیب و غریبه، فکر کنم 5.5 شوت تو هر بازی، یعنی خیلی عجیبه. بعضی تیمامون انقدر شوت ندارن تو یه بازی.
بعد یه جوری از جاهای شوت میزنه که من فکر کنم اگه دفاع وسط هم بود آمار شوتش همین بود، یعنی ممکنه از نیمه زمین یا از هر جایی این کارا رو بکنه. بعد ولی کاملا بهش اعتقاد دارم و بین نیمه هم این حامد پاکدل بود که تعویض شد، با وجود آمار خوبش تو بازی اخیر حامد پاکدل بود که تعویض شد و اون تو زمین موند. چون که آقا این چیه میگن خوب پرس میکنه، خوب پرس میکنه، این به خود عین مفهوم فوتبال زیباس که ما درکش نمیکنیم. یعنی چی پرس؟ مگه وزنه برداریه؟
فوتبال زیبا رو که درک میکنی، منظورت مقابلشه دیگه.
فوتبال نه، فوتبال زیبای غیر عامه پسند که میگن تیم خوب دفاع کرد ما درک نمیکنیم، مهاجمی هم که خوب پرس میکنه.
ببین تو 4 5 تا جمله اگه بخوام بگم، فقط پرس نیست، تحرک هم هست. شما زیاد دیدی تیمایی که ضعیف ترن با یه دفاع منسجم و منظم مثلا اتوبوسی تونستن تیمای خیلی قوی تر متوقف کنن. خب یعنی شما واسه دفاع کردن لازم نیست بهترین مورای دفاعی داشته باشی، کافیه درست سر جات باشی. خب یعنی اگه مدافعا درست سر جاشون باشن، تو با ابزار 30% حریف هم ممکنه که ازش گل نخوری. این زیاد تو فوتبال پیش اومده. اگه متوجه نمیشیم و مثلا ربط میدیم به خوش شانسی بد شانسی همچین بازیایی رو، باید بدونیم دلیلش اینه که اون تیم شکل دفاعش رو درست رعایت کرده و اینکه تیم حریفش نتونسته اصطلاحاً مدافع حریف رو تحریک کنه، موبایلایز کنه، از جاشون خارج کنه و حفره بسازه. این تمیروفه، این کشتیگیر انقدر ورجه ورجه داره اون وسط که واقعا دفاع رو میریزه به هم. خب فقط باید یکی گوششو ببیچونه بگه بابا همه توپا رو شوت نزن که اینجوری زحمت نزن.
و همین من برای اینکه مثلا راحت‌تر متوجه بشم، من عوام می‌خواستم بگم که اگر تمیروف بره مثلا از زوج حامد پاکدل و عبدی بازی کنن فرقش چی میشه؟ آیا زباهن راحت‌تر حمله میکنه؟ دفاعش میتونن بیان تو حمله مشارکت کنن؟
نه موقعیت کمتری نصیب پرسپولیس میشه با اون زوج احتمالاً، به خاطر اینکه اون فضا سازی اتفاق نمیفته. ببین مثلا ما بازیکنی داشتیم مثل آرش و برهانی موقعیت‌ها رو خراب می‌کردن. مهدی طارمی تو پرسپولیس یادت دیگه خیلی تحت انتقاد بود، ولی موقعی که این بازیکن تو زمینه تو موقعیت بیشتری نصیبت میشه، به خاطر اینکه بازیکن تحرکش تو زمین جوریه که تیمو صاحب موقعیت میکنه. خب فرصت میسازه. این فرصت ساختن به خاطر اون به هم ریختن دفاعه، یعنی کاری که با خط دفاعی حریف میکنه. خیلی وقتا یه تیمایی که مهاجم قد بلند دارن، ما فکر میکنیم که مهاجم قد بلند صرفا واسه اینه که توپ بلند بریزن رو سرش، اون بیاره پایین، یا مثلا از کناره‌ها ارسال کنن واسش. ولی تیمایی که مقدار هوشمندانه تر بازی میکنن، مثلا جاوی تو اسد، خب اگه بغداد بونه اجاره میذاشون جلو، واسه این بود که دوتا مدافع وسط تیم حریف به هم نزدیک شن، حمایت از دوتا مدافع کناری کم شه و این فاصله باعث شه که وینگرهای یک به یک برداره جاوی بتونن اونجا تو موقعیت یک به یک قرار بگیرن، رد چند و بیان موقعیت بسازن. یعنی از فیزیک بازیکن استفاده میکنن واسه این که 3 متر 5 متر مدافع رو به سمت اون بازیکن اصلا نزدیک کنن. همین خودش یه تاکتیکه تو فوتبال، یعنی ساختن فضا و موقعیت واسه حمله یه همچون جزئیاتی میخواد. بازیکن مثل تمیروف تو این بخش عالی کار میکنه، تو اون بخش پرس کردن و مزاحمت واسه دفاع عالی کار میکنه، ولی یه چیزای دیگه‌ای که واقعا مهاجم لازم داره رو نداره. اگه داشت که خوب میشد مهاجم کامل، این مهاجم دیگه هم داریم که چیزای دیگه رو ندارن. من فکر میکنم شاید تنها مهاجمی که تو لیگ ما باشه و به نظرم مهاجم کامل باشه، یعنی همشون داشته باشه، فقط شهریار مقانلوه. ما اصلا تو لیگ ما مهاجم کامل نداریم.
اوکی، ولی باز تا حدودی توضیح شدم، ولی این حق برام محفوظه که تو دلم هر چه دلم میخواد بهش بگم.
آقا این پرسپولیس اگه میخوایم ببندیم، من فقط یه چیز بگم، کامنتای دیروز پرسپولیس برای من خیلی جالب بود، کاملا از سر ناامیدی و پذیرش اینکه کار تموم شده بدون قرب داور و بدون قرب داور مثلا تا بازی استقلال. معمولا اینجوریه دیگه، هر هفته که تموم میشه
اینا هوادارشون میگن،
هوادارا شروع میکنن مثلا یه صحنه داوری مثلا تیم حریف رو پیدا کنن یا شروع کنن مثلا ریختن سر داور و اینا. شروع کرده بودن غر زدن سر مربی، سر بازیکن‌ها، سر بازیکن خودشون و مربی خودشون، و به نظرم کاملا چیزه، انگار پذیرفتن که کار تموم شد دیگه.
آره مربیاش، ولی مربیاش میرن همچنان به داور غر میزنن و اونا به نظرم پذیرفتن که کار تموم شد. اونا که یحیی که یه بار ما صحبت کردیم توی دربی، همون جایی که میره 15 دقیقه آخر دربی رو خراب میکنه، در واقع
پایان لیگ بود،
کار لیگ رو تموم میکنه، ولی همچنان بلند میشه از جایگاه اون بالا میره به داور، که داورم بی اشتباه نبود البته، حداقل 3 4 دقیقه اون آخر از زمان بازی رو، حداکثر 3 4 دقیقه از زمان بازی رو که خورد اون آخر و اون آفسایده اون داستانا، یا اینکه یه صحنه یالتو تو داشتی میگفتی قبل ضبط چی بود؟
مصونیت امیری.
آه.
آره اون برخورد خطا گرفته نشد. حالا البته چیز خاصی نبود ها، یعنی میخوام بگم من اصلا مسئله‌ام خب این اصلا این بازی نیست. خب مسئله من اینه، یه سری داورا هستن خب که کیفیت داوریشون واقعا بالا نیست. دکتر بیژن حیدری داور خوبیه، واقعا جزو بهترین داورامونه مثلا به نظر من، که من معتقدم تقریبا نمیدونم بالای 90 درصد داورامون خیلی بدن. خب این جزو داور خوبمونه، برادرش داور خوبی نیست خب، ولی احتمالاً چون فقط برادر دکتر حیدریه داره بازی سود میزنه. یکی برادر زن فقانیه.
آره. یکی برادر خانم ناظمیه،
برادر خود فقانی که لژیونر شد تو کار.
یکی برادر خانم ناظمیه. آره. یکی
دامادتون نظام. بله بله.
خب این شریفی داماد شماست؟
بله استاد.
این هر چی بگه دیگه درسته که چون داماد شماست.
هست من میگم.
خیر خب این داماد شما بوده.
خب میخوام بگم این مگه اصلا داوری مگه از این شغلاست که شما بری تو حجره طرف بشینی مثلا 3 سال اونجا رو جارو کنی، آب جارو کنی، آروم آروم فوتو فنش از اوستا یاد بگیری.
آره، خاک
از این
شغل کردن.
چرا خانوادگی این شغل تو ایران؟ چرا اگه یکی داور خوبیه فک و فامیلش هم داور میشن؟ یعنی
آره
اصلا من نمیفهمم. خیلی یعنی داور ضعیفی بود، نه تو چیزا، نه تو اینکه در واقع به یه سمت سود زده باشه. معمولا بازی که پیمایی داری داوره، شما دقت کن هر توپی که میره هوا، هر برخورد این اریال دول هم توش وجود نداره، همش به خطا تبدیل میشه. هر برخوردی رو هوا به خطا تبدیل میشه و حالا نمیدونم یه مقدار به نظرم میاد که از اون ترسه ناشی میشه. و حتی همین که این سوت بازی رو زودتر زد، این همین اتفاق تو بازی فولاد صنعت نفتی شب افتاد. اون 4 دقیقه وقت اضافه داشت، بازی کشته شد از سمت فولاد، اما داور تا 97 سوت نزد. وقتی خب وقت بازی گرفته میشه، ببین درسته داره حق تیم حریف ضایع میشه، ولی کسی که داره فریب داده میشه تویی. خب یعنی خودت باید بیشتر مراقب این ماجرا باشی دیگه.
آره در واقع اون وقتو از توی داور دزدیدن. درسته که از تیم حریف و تیمی که گل می‌خواستن این وقتو دزدیدن، ولی در واقع کلا سر توی داورم گذاشتن، چون ساعت رو دست تو بسته شده.
آقا داور تا رد نشدی، من این داور بازی استقلال پدیده فقط یه جا به نظرم قابل ستایش بود کارش، و اون که بازیکن‌ها یکی دو مورد، خیلی هم زیاد نبود واقعا پدیده، ولی چند مورد که خودشونو انداختن زمین مشخص بود که میخوان وقت کشی کنن و خیلی جالب بود. معمولا داورا سوت میزنن اینا رو، اگه زیادم طول بکشه که توپ نره اوت دیگه حتما سوت میزنن. یه بارش که خیلی طول کشید و سوت نزد، یه بارش هم که صحنه گل بود دیگه، که بعدن هم که نشون داد که بعد اینکه گل خوردن سریع در واقع بازیکن پا شده اومده بازی رو ادامه داده. استقلالی‌ها شاکی بودن، ولی نکتهش این بود بلافاصله بعد اینکه گل زدن، اینور سعادت اردانی استقلال که جلو افتاد پاشو گرفت، اونورم رضایی توپی که رفته بود اوت پشت دروازه و توپ جمع کن معمولا سریع برمیگردون، رفت از نقطه کورنر توپو آورد. یعنی همون رفتاری که خودشون معترضش بودن. البته کل لیگ اینجوریه دیگه، همه تیم همین کارو میکنن،
اصلا همه لیگمون همینا.
و گولرا واقعا گولرا رو اعصابن، یعنی اصلا یه چیز عجیب غریبن دیگه، هیچ کارش هم نمیشه. وقتی یارو گولر میفته دیگه هیچ کار اونجا دیگه داور نمیتونه بگه آقا ادامه بازی.
آره داور بازی استقلال به وقت کشها باج نمیداد، در واقع اینجوری بود، این بنا رو گذاشته بود بر این. اصلا از همین داوری هم میتونیم بریم وارد بازی استقلال چین بحث فنیش هم بکنیم.
جدول با قهر جدول، استقلالی‌ها میتونن با برد تو این بازی اختلافشون با پرسپولیس‌ها به 6 امتیاز برسونن. گزارش حواشی بازی استقلال شهر خود رو با فوتبال ستاره شهر
رودی جسته در داخله دروازه، تیرک دروازه و توی دروازه، توی دروازه چه گلی میزنه آرمان رمضانی.
خب استقلال مثل همه بازیایی که گل می‌خواست سراغ یکی از دو تارش 4-3-3 یا 3-4-2-1 رفت، یعنی این بار 3-4-2-1 همیشه بازی که می‌خواست ببنده رو جلو تیم‌های بزرگتر 3-5-2 بازی می‌کرد. فرهاد تو این فصل بازی که ازش گل می‌خواست معمولا سراغ این آرش می‌رفت، 3-4-2-1 استفاده کرد. نکته عجیب این بود که تو اون دبل پیوت اون دو تا هافبک وسطش این بار روزبر بازی داد، روزبر موقعی بازی می‌داد که قرار بود یه ترکیب ستایی تو خط هافک داشته باشه و روزبه اون در رأس عقب ایستای خط هافکش باشه، جلو دفاع باقی بمونه. ولی وقتی 3-4-2-1 بازی میکرد دوتا هافک باید میرفتن و میومدن. این یه اشتباهش تو کوچینگ این بازی بود، تو در واقع چیدن ترکیبش تو این بازی بود. از اون ور پدیده خب آرش 5-4-1 داشت، آرش دفاعی با فشردگی خطوط خیلی بالا، و این باعث شد که عملاً اون ضعف استقلال تو بازی بین خطوط به چشم بیاد. این چیزی که ما میدونیم استقلال تو بازیش نداره، اون هنر بازی بین خطوط و شکوندن فشردگی در واقع تیمای حریف رو ندیدیم امسال از استقلال ما خیلی. ولی وقتی بازی گره خورد دوباره سراغ همون پلن بی کارآمدش رفت دیگه، استفاده از دوتا بازیکن قد بلند و ارسال از کناره ها، چند تا تعویض انجام داد از 70 به بعد، دوباره تعویضش کار در آوردن. دقیقه 76 که آرمان رمضانی جای دانشگر میاد تو، استقلال دوباره به 4-4-2 تبدیل میشه که تو 10 دقیقه رو با آخر دربی با اون آرش بازی کرده بود. یعنی دوتا مهاجم قد بلند، دوتا دفاع چپ و راست رونده که جلالی این بار تو چپ بود و هردانی تو راست، و دوتا هافک هجومی چپ و راست، یامگا و حسین زاده، که اینا از کنارها اضافه می شدن تو زمان ارسال به باکس. تا قبل از دقیقه 76 استقلال، تا قبل از این تعویض 6 تا شوت کلن داشت و بعد از این تعویض، یعنی تو 15 دقیقه پایانی 8 شد، یعنی تو 5 برابر این زمان کمتر از این قدری که بعد از این تغییر آرش موقعیت ساخته بود موقعیت ساخت. خیلی میتونم بگن آقا مثلا آرایش چه میدونم مثلا ارسال توپ بلند از کناره اینا فوتبال دموده ایه، بگن آقا مثلا این فوتبالیه که خب مثلا علی پروین هم بازی میکرده، ولی واقعیت اینه که وقتی میبره نمیشه بهش انتقاد کرد. یعنی مثلا اینکه شما من بگی این که تو ساختی و که این گاریه، این ماشین نیست که، اینو مثلا مال قبل از انقلاب صنعتیه، میگم خب اوکی تو با لامبورگینی چرا من نمیبری، ببر دیگه، تا موقعی که من با گاری از تو میبرم من آدم مدرن تری ام از تو. وقتی پلن بی فرهاد جواب میده نقد بهش وارد نیست.
همون صحبت ما از این بازیکنام این بود که مدل استقلال بازی کنه، این همون مدل استقلالی که هوادارا تا دقیقه 90 میشینن و منتظر پیروزی تیمشون.
یه آماری رو الان همینجا بگم شاید جاش باشه، استقلال به شکل عجیبی توی 10 بازی اول فصلش 10 گل زده، میانگین 1 گل، توی 11 بازی الان نیم فصل دوم 11 گل زده، کلا میانگین 1 گل. یه مقطع 5 هفته‌ای هست آخر نیم فصل اول که اونجا استقلال یه ذره بیشتر گل زده، یعنی 3 تا به پدیده زده، 3 تا به نفت منچستر یونایتد، 3 تا به مثل رفسنجان، و توی اون یه بازی 5 هفته‌ای فقط آمارش بالاست. تیمیه که با میانگین 1 گل زده داره میره جلو، یعنی هفته پیش یه مساوی از سپاهان می‌خواست با 1 گل گرفت، این هفته یه برد جلوی پدیده می‌خواست با 1 گل گرفت، و در واقع همون قانونه که رضا میگفت آقا اصل فوتبال اینه بری بیشتر از گل خوردت بزنی، گل خورده رو صفر نگه میداره که اون بیشتره بشه یه دونه، یه حد اقلی کفایت کنه.
گلم طبق همون الگویی که هفته پیش اجازه صحبت کردیم کاملا حاصل بازیکن تعویضیشون بود دیگه، یعنی ابوالفضل جلالی تعویضی توپ کشید، ژسته تنها بازیکنی بود که از اول تو ترکیب بود، رو سر مدافع پدیده سوار شد، توپو کاشت، یه بار رمضانی نتونست توپو بزنه، توپ ازش رد شد، رسید.
نکته جسد این بود که واقعا کاش توپو، یعنی چیز نکرد، مثلا نخواست فقط یه سر زده باشه حالا به سمت دروازه، اینو قشنگ کاش توپو.
اصلا جسد اینو کامل تو جریان بازی داره، یعنی حتی موقعی که استقلال تحت فشاره توپو بلند تو تن جسد کار میکنه، میکاره واسه باقی بازیکن تو استقلال زیر فشار در میاد.
همون بحثی که همیشه هست از اول فصل هوادار میگفت که چرا جسد، و جوابشون این بود که همین
دو تا گل خیلی مهم اثرگذار بوده، هم گل دربی هم این گل دیگه، اینا بله. مهمترین گل استقلال تو پایان فصلن. آمران رمضانی نتونست توپو بزنه، امیرحسین حسین زاده که اونم تعویضی بود اومد توپو زد تو تیر، برگشت دوباره همون آرمان رمضانی تعویضی توپو کرد تو گل. یعنی سه تا بازی چهار تا بازیکن که رو گل اثرگذار بودن، سه تاشون بازیکنایی بودن که به صورت تعویضی اومده بودن تو زمین، و کاملا رو همون الگویی که استقلال انتظار داشت ازش به گل برسه تو 10 دقیقه آخر. این که میگم واسه کامبک زدن، واسه برگشتن به بازی استقلال از اول ایده داشت، از همینجا میاد. یعنی آرمان رمضانی خب موقعی که استقلال خرید یه مقدار بحث در موردش مطرح بود دیگه، این بازیکن اصلا چرا باید استقلال بخره بعد از
پولی صندوقته به استقلال.
آره، ولی آره. اینجا داره گل سرنوشت ساز قهرمانی میزنه.
دیروزم کلی استقلالیا کری خوندن با آرمان که آره. آقا این دستون در نکنه بابت بازیکنی که بهمون انداخته ایدو.
آره. اصلا آرمانگرا شدن.
آرمان تو تیم بزرگ کارکردش همینه واقعیتش، یعنی 10 دقیقه رو آخر که بازی گره میخوره بیاد اون فیزیکالیته توی محوطه جریمه رو بالا ببره که بتونی ازش استفاده
خودش
بکنی.
خودش هم پذیرفته دیگه، ظاهرا توقع بیشتر از اینم نداره، قورم نمیزنه، اذیت هم نمیکنه تیمو،
و خودش هم بالا رو فرم نگه میداره، مگه اصلا اگه دوستا بازی نکرده باعث نمیشه افت کنه، و میاد اون کاری که قراره بکنه رو همیشه میکنه.
اصلا تو این بازی دقیقه 76 اومد تو، کلا 10 تا لمس توپ داشت، سه تا از لمس توپش تو باکس بود. لمس توپ اولش یه توپ تو تنش بازی میشه، نمیتونه استاپ کنه، توپ از دستش در میره.
دومش میزنه به تیر،
میچرخونه میزنه به تیر، خیلی عالی. لمس توپ سومش هم تو باکس گله. بعد از اون میره هافک دفاعی استقلال بازی میکنه، چون میدونن که حالا پدیده قرار مستقیم توپ بکشه، میره جلو دفاع استقلال و میسته که ضربه سر اولو بزنه. آرمان کلا دو تا گل زده این فصل، رفت و برگشت،
رفت و برگشت به پدیده.
پدیده و نکته جالبش اینه، جایی که از پرسپولیس میندازنش بیرون، اگه خاطرتون باشه، بدترین بازیش بازی با پدیده بوده. دو تا آخرین بازی که تو ترکیب پرسپولیس بوده بازی با پدیده بوده، دو تا موقعیت
تنها بازی که
خراب
بوده.
میکنه و فرداش روزنامه پیروزی تیت میزنه که پرسپولیس دیروز 10 نفره بود و بعد از اون از پرسپولیس جدا میشه میره استقلال. حالا با گلی که تو بازی با پدیده میزنه که خیلی هم به لحاظ شکلی شبیه گل دربیه، گلی که استقلال تو دربی میزنه و یکی از مهمترین گل
است. فکر کنم یکی از بهترین شبای زندگیم بود، حالا جدا از اینکه گل مهم بر باشگاهم زدم، حالا بر اولین بار بود که پدرم هم به باشگاه اومده بود، بر اولین بار داشت بازی رو نگاه میکرد و این گلم تقدیم میکنم به پدرم.
اصلا نکته‌ای که بهت گفتم بگو استقلال، من خواهم آرمان بگم همین بود. یه ذره بیشتر از این حتی داستان داره با پدیده. پارسال اون بازی پرسپولیس پدیده که میگی تنها بازی فیکسش برای پرسپولیسه، یعنی کلا یه بازی توی ترکیب 11 نفره است، میره جلوی پدیده، اون توپا رو خراب میکنه، میاد اون داستانا میشه، کلی بهش توهین میشه، بعد دیگه هرگز فیکس نمیشه تو پرسپولیس. نیم فصل میره، نیم فصل دوم با لباس استقلال به پدیده گل میزنه، به همون پدیده که البته تنها گلش نیست، به نفتم توی آبادان گل زد دقیقه 95 که خیلی کار بدی کرد و اونجا گل میزنه، بعد به پدیده میزنه. امسال هم باز رفت و برگشت به پدیده گل میزنه و به این شکل میشه پدیده. اصلا داستانش با پدیده همچنان ادامه داره.
اصلا با سه گل زده تو بازی استقلال پدیده بهترین گلزن تاریخ استقلال پدیده است الان.
امسال توی لیگ این دو تا زده و توی حذفی هم یه گل مهم زد که استقلال داشت به 90 ارومیه میباخت تو جام حذفی، دقیقه 90 استقلال نگرش دوازی بماند که استقلال بعدا حذف شد به اون جامو نگرفت، ولی اگر به 90 میباخت خب یه ماجرایی بود مثل ماجرای پرسپولیس قشقایی دیگه، حداقل استقلال از اون ماجراها نجات داد.
عملا مهمترین گلی که واسه استقلال زده همین گل بوده دیگه، میگم خیلی شبیه به گل دربی بوده. یه شباهت دیگه هم همون نکته بود که هیوا گفت دیگه، اینکه به یه شکل عجیب و غریبی تو اون لحظه تیم حریف 10 نفره بودن، یه بازیکن پدید خوابیده بوده رو زمین که وقت تلف کنه، استفاده توپو نمیزنن بیرون و دوباره به تیم دهن. خیلی همه چی شبیه گلشون به پرسپولیس تو دربی بوده.
آره، در نهایت اختلاف 4 برگشت دوباره به 6. من هفته هم گفتم پیش بینی این قضیه رو می‌کردم ولی نه برای این هفته. من فکر می‌کردم مثلا دو هفته آتی که خیلی اون هفته گفتم از بازی پرسپولیس سپاهان و پرسپولیس تراکتور میدونستم که اونجا جاییه که پرسپولیس نمیتونه ازش به سلامتی عبور کنه، ولی خیلی زودتر از اون گرفتار شد و حالا دیگه به نظرت دیگه 6 امتیاز دیگه غیر قابل
نمیگه. به نظرم خود پرسپولیسی هم تقریبا دیگه باهاش کنار اومدن دیگه از الان.
به نظرتون پرسپولیس در ادامه فصل 6 امتیاز میگیره؟
همین نکته همینه. ممکنه استقلال بازم تیم حتی شاید 6 امتیاز از دست بده. این بازی استقلال یه نکته دیگه ای داشت که تو کنفرانس خبری سید عباسی بهش اشاره کرد، به نظرم خیلی نکته درستی بود در مورد هوادارا. یعنی گفتش که این هوادارای استقلال بودن که تیمو هول دادن برای اینکه در واقع ببره.
تماشاگرای استقلال امروز بازی رو درآوردن، من این تیمشون رو هول دادن، این تیمشون رو قشنگ تاییدش کردن. تماشاگر واقعا یار 13 ما، اگر واقعا تماشاگران شاید داشته باشیم همچین حمایتی ما از تیم ما باشه، ما شاید همون دقایقی که تیم ما احتیاج داره تمرکزشون شما با حمایت هواداران شاید میتونستیم بهترین، یعنی آخرای بازی رو تو زمین خودمون.
اولا خب گفته بودن 30% که به نظرم 30% خب خیلی بیشتر اومده بودن از 30%. 30% استادیوم آزادی قاعدتا 30% نزدیک 70,000 تا صندلی دیگه، خیلی باید کمتر باشه. به نظرم نزدیک 40-50,000 نفر تماشاچی اومده بودن و خب تا آخر بازی هم داشتن کمک میکردن به تیم و به نظرم نقششون و هوادارا بازی کردن، همون جوری که فکر میکنم تو یادگار ما این اتفاق افتاد. تو یادگار ما هم هوادارا برگشتن و تیمی که تقریبا دیگه چیز شانس عقب افتاده و 3-2 بردن و در واقع میخوام میگم که این اتفاق میتونه تو آبادان هم بیفته که خب به دلایل عجیب و غریبی که ما نفهمیدیم، هیچ توضیحی هم هیچ کی نداد، هیچ که یه اسخایی حداقل بگن آقا ببخشید ما امروز نمیتونیم شما رو، ما نگرانیم هرچی نمیتونیم شما رو راه بدیم، متاسفانه این اتفاق نیفتاد.
به من گفتن در این زمینه سکوت کنم.
بحث بازی تراکتور شد، من فکر می‌کنم واقعا اون چیزی که تراکتور برگردون به بازی حضور تماشاگرش بود، هر چقدر کم تعداد ولی اون شور بازگشت بازی رو ما میدیدیم تو بازی تراکتور.
به
دقیقه یک نیمه اول گل خورد، دقیقه یک نیمه دوم پنالتی داد و تو هر دو نیمه بازی برگشت. بازیه به لحاظ دراماتیک و داستانی و اون جذابیتی که شما مد نظرتونه واقعا فکر می‌کنم قشنگ‌ترین بازی چند هفته
بود. درام بود.
آره دقیقه یک هوادار گل زد به تراکتور. گل مساوی رو تراکتور دقیقه 49 نیمه اول زد، در حالی که قبلش یه پنالتی خراب کرده بود. تو نیمه دوم دوباره هوادار تو دقیقه یک گل زد، تراکتور دوتا گل زد، دوباره کامبک زد، بازی رو 3-2 جلو افتاد. تو دقیقه 95 یه توپ رو ضربه ایستگاهی هوادار داشت که یه ضربه رو میزنه از پشت دروازه‌بان، عرض خط دروازه رو رد میکنه، هیچکی نمیتونه توپو تاچ کنه، خود توپ هم تو گل نمیره. خیلی صحنه عجیبیه و بازی 3-2 تموم میشه. ستاره های بازی یه حالت سیاه و سفیدی داشتن. محمد عباس‌زاده که ستاره اصلی بازی بود، خب دوتا گل زد،
همه عمرش سیاه و سفید بوده محمد عباس‌زاده.
گل دومش عالی عالی، این که اون توپی که اونطوری ارسال میشه شما پشت سر یا مدافع با استوپ سینه بیاری پایین با پای چپ کنج دروازه بغل تیر، گل درجه یک، واقعا جز با کلاس ترین گلایی که تو چند هفته اخیر دیدیم. خیلی گل میبینیم که مثلا شوت میزنن از راه دور میزنن، ولی این گل همه یه تکنیک به کار رفته توش درست بود. خب عباس‌زاده این گل دومش تو این بازی بود، هفت گله شد کلا، ولی چند دقیقه قبلش پنالتی از دست داده بود. بعد عباس‌زاده بازی قبل پنالتیشو گل کرده بود، از موقعی که ساقلام اومده بود این چهارمین پنالتیش بود، یعنی تو 6 تا بازی تراکتور 4 تا پنالتی گرفت، هر 4 تا هم داد به عباس‌زاده. اولی جلوی پریده خراب کرد و بازی مساوی شد تو خونه پریده، دومی رو تو دقیقه 70 خورده ای جلوی آلومینیوم خراب کرد، بعد آلومینیوم برگشت به بازی تراکتور برد، این بازی که تراکتور میتونست ببره.
اولین بازی
مترامتی
هفته پیش دوباره پنالتی خراب کرد، پنالتی شد برای تراکتور که این بار پنالتی رو گل کرد عباس‌زاده بازی اون هفته مسجد سلیمان، و دوباره این هفته بهش پنالتی دادم و این پنالتی این بار از دست داد. نمیدونم احتمالاً بازم پنالتی بشه، فکر می‌کنم دوباره بهش بدن، انقدر که جبران میکنه، شاید حداقل تو شرمندگی میمونه و اونها یه دبل میکنه جبران.
ماجراش مثل پنالتی زدن بنزما توی رئال دیگه، خراب کنه نکنه میزنه.
عباس‌زاده خب میدونید تو اون بازی صعود نساجی 6 چه نساجی راهن،
بازی که تبانی کرده بودید دیگه،
یه پنالتی خراب میکنه تو اون بازی، هم پنالتی خراب
میکنه، چند گل میزنه، هتریک میکنه اونجا،
فکر کنم 3 گل میزنه.
عباس‌زاده کلا با تو رضا چیز نداره، نسبت نداره،
نسبت نه، خیلی عجیبه
جفتتون قائم شهری.
اتفاقا خیلی هم
قائم شهری
محل زندگیمون به هم نزدیکه، آره، ولی نه هیچ نسبتی با هم نداریم.
عباس‌زاده زیادی دارن اونجا.
جدا از عباس‌زاده اون سمت زمین فرزاد جعفری هم که تو دقیقه 1 اون پاس گل درجه 1 به معین عباسیان داده بود برای هوادار،
هفته قبل هم گل سه امتیازی زده بود،
بازیکنی که پنالتی رو میده به تراکتور. و از اون طرف محمد آقاجانپور هم ماجرا عجیبی داشته تو این بازی، تو جریان بازی خیلی خوب کار کرده، گل اول تراکتور رو زده، گل سومو ساخته، پاس گل سومو آقاجانپور داده، ولی اونم بازیکنی که به هوادار پنالتی میده، یعنی همه بازیکنای عملکرد مثبت و منفی،
آره، همه دیو دلبرن.
آره، آقاجانپور بعد از اینکه گل اول میزنه، محمد عباس‌زاده میبره سمت سکو تراکتوریا و شما اونجاست که من میگم اونجاست که میبینی اون انگیزه برگشته با اون شور برگشت بازی رو شما تو شادی گل تراکتوریا کاملا میبینی، جایی که میخوان رو به هوادار اثبات کنن که ما به این بازی برمیگردیم و این اتفاق هم افتاد. از منظر فنی بخوایم یه اشاره هم بکنیم، مسئله اصلی این بود که تراکتور به درستی تو این بازی از عرض زمین استفاده کرده بود، یعنی ساقلام تو دو بازی آخرش اومده از آرش 3-4-2-1 استفاده کرده و خیلی استفاده خیلی خوبی از عرض داشته و دیدید که خب دوتا گلش هم عملا از کنارها ساخته بود. پیمان بابایی که حالا حرف و حدیث در مورد نقل و انتقالاتش زیاده، عملکرد خوبی داشت تو این بازی، حالا جدا از اینکه اون پنالتی رو گرفت و بعد از اینکه تراکتور جلو میافته دو سه تا ضد حمله خیلی خوب ترتیب میده، اضافه شدنش به کانال کناری سمت توپ، یعنی جایی که اون جناحی که تراکتور داره ازش حمله میکنه، برتری عددی میداد به تراکتوریا و باعث میشد که وینگ بک‌هاشون تو موقعیت ارسال قرار بگیرن، یعنی هم آقاجانپور که گل سوم میسازه پاسو از پیمان بابایی میگیره، هم رزاق‌پور که گل دوم میسازه پاس از پیمان بابایی میگیره و جزئیات به نظر میاد توی تراکتور داره چیده میشه. البته در مجموع اسکواد تراکتور، یعنی زور این که بخواد مثلا رقابت ویژه‌ای رو بسازه تو این فصل نداره.
آقا نیفته نمیخواد با رقابت.
آره خود سابقه هم همینو گفت. آره گفت من قرار آشپزی کنم ولی مواد غذایی کامل خوب نداره.
ولی به هر حال الان تو دوتا بازی آخرش تو خونه
جست دیگه ولی
دوتا برد خوب داشته. هواداری که تو 9 هفته هفته پیش داشتن صحبت می‌کردن که تو 9 هفته دوتا گل خورده بود و با میانگین 1.16 تو هر بازی، یعنی میانگین گل‌هایی که تو بازی‌های هوادار رد آوردن میشه 1.16 پایین‌ترین آمار تاریخ لیگه. یعنی از آمار فجر سپاسی غلام حسین پیروانی پایین‌ترین بازیش 5 تا گل داشته. تو دوتا بازی که در حضور تماشاگر داشتن بازی رو برده و بازی قبلش هم که مثل رفسنجان رو برده بود و عملاً یه مقدار زنگ خطر واسه پرسپولیسیه که قرار اونجا بازی کنه.
به خاطر همینه که من هفته پیش گفتم نمیشه تراکتور رو تو تبریز برد و به من گفتن تو استقلالی هستی که این حرفو میزنی.
میگه اینو کسی سوء تفاهم ایجاد نشه برای کسی، من کلی دارم صحبت میکنم، ولی به هر حال با وجود الان کیفیت تیمی که بسته شده شما انگار به یه آشپز میگید که غذای خیلی خوبی بپز ولی اون موادی که برای مواد اولیه که در اختیارش قرار میدید خیلی محدود هست و در حد اون غذا نیست. و ولی با این وجود من واقعا از بازیکنانم راضی هستم. میگه تو این شرایط دیگه ناامید شدن ناراحت شدن از بازیکنان معنی نداره با این تلاشی که کردن. و از تلاش و اون دیسیپلین نظم فنی که تو زمین داشتن واقعا راضی ام تو این مدت و واقعا من از همشون تشکر میکنم.
ببندیم و بریم بخش دوم. اگرچه که بهتون بگم بحثی به جز لیگ نداریم تقریبا ما این هفته، یه خبر خیلی خوش بهتون بدم که زیربتم نداریم، صرفا برای اینکه این نفسی بکشیم میریم یه نفس میکشیم، شما هم یه نفسی تازه کنین، برمیگردیم درباره سپاهان و فولاد و بقیه هم خیلی سریع صحبت میکنیم و میریم دنبال کارمون. خب بخش دوم، یه موضوع زیربط داریم البته درباره مجمع فدراسیون و ماجراهای آقای عزیزی خادم که از هیوا خواهش کردیم بذارتش دفعه بعد، چون خیلی لیگ هجوم آورده به ما دیگه. لیگ هم باعث شده که ما 5 روز یه بار بیایم در حالی که برآوردمون اینه که فاصله اپیزودامون بیشتر از این باشه، و یکی این که بحثای لیگ بحثای دیگه رو یه ذره میخوره. گذاشتیم زیربط برای هفته آینده، ولی چون من همیشه در این لحظه پاسو میدادم سمت راست به هیوا، بازم میدم سمت راست به هیوا و بریم درباره بحث ادامه لیگ و ماجراهاش.
در مورد مهدی طهارتاش میخوام من یه صحبتی بکنم و حجمه ای که تو یه هفته گذشته خیلی بهش شد و در واقع فشاری که بهش آوردن. خب مهدی طهارتاش به نظرم تیم شرافتمندانه بازی کرد، حداقل میتونیم بگیم واقعا هیچ شایبه ای در مورد تیمش وجود نداشت تو این بازیش با پرسپولیس، و بعد حتی میتونیم بگیم استقلالیا شاید ادامه لیگ که میتونن راحت برن جلو رو یه جورای مدیون این بازی هن دیگه، مدیون تیم مهدی طهارتاش که 2 امتیاز خیلی مهم از پرسپولیس گرفت. ببین من میخوام بگم که جدا از این که قبلا مثلا آماری که منتشر شد که قبلا مهدی طهارتاش مثلا جلو پرسپولیس بیشتر از استقلالیا امتیاز گرفته برد داشته و اینا، جدا از این من چیزی که برای خود من مهمه نقش باشگاه هاست این وسط. یعنی باشگاه میتونن الان بیان میگن آقا این به ما ربطی نداره، شبکه‌های اجتماعی میفته و واقعا هم درسته، خارج از اراده اوناست، خیلی وقتا اونها هیچ کامنتی ندارن، ولی آیا نمیتونن کامنت دیگه ای آیا غیر از مثلا همراهی با اونها نمیتونن کامنت دیگه ای داشته باشن، آیا نمیتونن تعدیل کنن، آیا نمیتونن کمک کنن به اینکه این فضا یه ذره فضای اخلاقی بشه مثلا، آیا نمیتونن بگن آقا ما همچین تصوری نداریم، باشگاه بیاد بگه آقا من از هوادارم میخوام که بیشتر تمرکز کنه رو تیم، بیاد کمک کنه، بیاد حمایت کنه، ما اصلا کاری به بقیه تیما نداریم، به حریفا نداریم، ما فکر میکنیم که لیگ همه دارن شرافتمندانه بازی میکنن. در شرایط فعلی میخوام میگم الان تکلیف اونایی که این همه تهمت زدن به مهدی طهارتاش و به بقیه مربی‌ها الان داره برمیگرده این ور دیگه، از الان دیگه برمیگرده به سمت استقلالی ها، مربی استقلالی که با استقلال بازی دارن تو لیگ
و بازی داشتن
و داشتن آره. و الان چند تا دیگه شون هم که مونده دیگه، نکونام مونده،
مهدی رحمتی مونده.
آره میخوام بگم که اینجا جایگاه باشگاه ها تو این بحثا چیه، یعنی اینا باید همجوری مثلا بی تفاوت بگذرن از این، هیچ کامنتی نداشته باشن. من باشم به جای باشگاه استقلال واقعا میام الان هم یه تشکر میکنم از مهدی طهارتاش، هم میگم که اگر هوادار منتسب به من اومده یه چیزی گفته که باعث شده که شما ناراحت بشید عذرخواهی میکنم، اگرچه شایدم دیر باشه الان گفتنش، میگن آقا حالا تیم این اومده بنده خدا بازیشو کرده امتیازو گرفته بعد تو تازه داری ازش تشکر میکنی.
درسته، باشگاه استقلال خیلی میتونست نقش مهمی ایفا کنه تو این مورد. چیزی هم که من میتونم به ماجرا اضافه کنم اینه که دیشب هواداری استقلال مثلا توی پیجی که من رفتم دنبال کردم پرسپولیسیا اومدن ریختن با این مضمون که دیدید مهدی تارتارو الان چه جوابی دارید برای گفتن. هیچ استقلالی وجود نداشت اونجا و استقلالی‌ها کجا بودن؟ یک جای دیگه که تصویر شهریار مقانلی رو گذاشته بودن با این خبر که آخر بازی کارت زرد گرفته و بازی هفته بعد از دست داده، همه ریخته بودن اونجا که میدونستیم این اتفاق میفته. اگر شهریار مقانلی بازیکن پارساد پرسپولیس کاری غیر از این میکرد عجیب بود. دیدید فلان و اصلا چه بحثیه؟ اصلا مگر مقانلو مثلا نبودنش به سپاهان چقدر لطمه میزنه تیمی که اینقدر تیمی که میگن امسال چون مقانلو رو خرید خراب شد.
این برام میگن سعید آقایی از موقعی که اومده پرسپولیس حالا جلو سپاهان بازی نکرده.
و اصلا چه نیازی دارید؟ آقا هفته پیش اختلاف شده بود، چهار احساس خطر میکردین. نه که بگم اون باعث شده بهتون حق بدیم، ابدا، ولی احساس خطر میکردین و اون تنش رو ساختین. با اختلاف 6 امتیاز توی دو هفته دو تا بازی خونگی دارید ببرید، قهرمانید اگه حریف هر کاری بکنه. چه کاری حجمه بردن و اتهام زدن به یه آدم؟ من میگم مهدی تارتار و هر مربی دیگه اگر تو یک بازی یک جایی از یک فصلی شرافتمندانه بازی نکرده باشه، ما نمیدونیم، ما که عالم به این قضیه نیستیم، شاید یکی یه جایی یه کاری کرده، ولی این حجم از حجم این تعدادی که شما در طول هفته گذشته هجوم بردید به مهدی تارتار، فقط به کسی میشه هجوم برد که مطمئن باشی که مجرمه، اطمینان داشته باشی. یعنی در هر شرایطی بعضی ها ممکنه که شرافتمندانه بازی نکرده باشه.
آمار اینو نشون نمیده.
آمار که داره میگه 3 بار پرسپولیس رو برده و 2 بار استقلال رو، 11 بار به پرسپولیس باخته و 13 بار به استقلال، و اصلا همیشه تیمای پایین جدولی رو داشته که قاعدتا به بزرگا میبازن. ولی من میگم در هر شرایطی هر مربی ممکنه شرافتمندانه بازی نکرده باشه و در هر شرایطی یک تعداد معدودی هوادار ممکنه بیان از این حرفا بزنن، ولی این مدل هجمه فقط برای کسیه که به مجرم بودنش مطمئنیم.
این دوتا تیم نونو رو جرزن دیگه به نظرم کافی شونه، بریم رو باقی تیم.
من میگم اینا رو از لیگ بذاریم کنار،
اصلا باقی تیم ها صحبت
واقعا کنه. دلم برای اون بچه مهدی تارتار سوخت و اون جمله که گفتن برای بچه‌م کامنت گذاشتن، به بچه‌م میگن حروم زاده. اون بچه قرار بزرگ چه زندگی کنه؟ زمانی که اون یه جوان میشه که توی مملکت میخواد زندگی کنه، تو یادت رفته استقلال چه سالی قهرمان شد؟ چه کاریه؟
من میخوام بدونم امشب تمام اونایی که به من تهمت زدن، تمام اونایی که منو نقد کردن به ناحق، چجوری میخوابن؟ من نمیبخشم، همشونو واگذار کردم به اون خدای بالا سر، جوابشو میگیرن تو همین دنیا. دنیا داره مکافاته.
بریم بازی سپاهان پیکان که مجتبی حسینی به سپاهان هم راه داد و باخت به سپاهان. هفته پیش به پرسپولیس راه داده بود، کلا راه میده به هم.
حتی مجتبی کلا بازیش به محرم میشینه. یعنی دور رفت که برده بود سپاهان و تو اصفهان، پارسال هم تو بازی برگشت سپاهان ذوب‌آهن که مربی ذوب‌آهن بود، بازی خیلی سختی رو سپاهان داشت و نهایتاً مویی رد کرد عملاً ذوب‌آهن. تو دور رفتم که مجتبی مربی نفت مسجد سلیمان بود، تونسته بود سپاهان زمینگیر کنه، 3-1 برده بود سپاهان محرم. و تو تعطیلات قبل از عید هم پارسال اگه درست خاطرم باشه توی بازی دوستانه 6-2 تیم محرم برده بود. این اولین تیمی که اولین کسی کشف کرده بود میشه به تیم محرم خیلی راحت
خیلی زیاد گل زد،
مجتبی حسینی بود. ولی این بازی رو خیلی خوب کنترل کرد محرم، یعنی خیلی با در واقع کنترل درستی بازی کرد. بازی پاسای خیلی زیادی داشت، 1063 تا پاس در مجموع دادن دوتا تیم، ولی موقعیت خیلی کم، یعنی امید گل دوتا تیم رو هم یک نبود و تعداد شوت ها 15 تا، یعنی نسبت، یعنی تعداد پاس لازم واسه رسیدن به یه موقعیت گل فکر میکنم رکورده تو این فصلمون، یعنی نداشتیم بازی که انقدر تو میانه زمین تو جریان باشه. مسئله محرم تو این بازی این بود که دفاع وسط نداشت، گلستیانی رو نداشت تو این بازی، نورافکن رو برد گذاشت دفاع وسط، فرشاد احمدزاده به یاد اون دربی معروف 3-2 استقلال پرسپولیس رفت دفاع چپ بازی کرد، حتی بازی خوبی کرد، اما ستاره سپاهان تو این بازی دفاع راستش بود، دانیال اسماعیلی فر که هفته پیش
شوک دادیم بهش، شوک خوبی بهش دادیم.
آره بهترین بازیکن زمین بود، خیلی موثر تو کار دفاعی، 13 تا عمل کرد دفاعی و دوتا موقعیت هم ساخت، علاوه بر اون رو گل هم اثرگذار بود، یعنی اون توپ پشت محوطه جریمه گرفت، ریگین کرد، دوباره فرستاد تو محوطه، تو همون توپ تو رفت و برگشت حسینی زد. و حالا من نمیدونم دقیقاً، این تصاویر خوب نتونست نشون بده که ضربه حسینی به شهباز زاده خورد یا به سامان فلا مدافع پیکان که رفت تو گل. ولی به هر حال وقتی شما تو عمق، یعنی گل بیلیاردی بود، ولی وقتی شما اینقدر تو عمق دفاع میکنی، اینقدر تو 18 خودتی، اتفاق نرمالیه دیگه. یعنی ما تو جام جهانی قبلی هم اگه خاطرتون باشه رکورد گل به خودی تو جام جهانی قبلی ثبت شده به خاطر اینکه همه تیم‌ها تو عمق داشتن دفاع میکردن. یعنی مثلا تیم ملی خودمون هم تو خیلی بازی‌ها می‌دیدیم، تو خیلی از زمانه بازی می‌دیدیم که حداقل یه دونه از خطوط دفاعیش عملاً تو 18 قدممونن، و اینکه توی همچین بازی‌هایی همچین گلی هم به ثمر برسه و کلید بازی باشه عجیب نیست. حالا از اون طرف نکته شاید مهمتر واسه محرمی که تقریبا تکلیف لیگ واسش مشخص شده، جز اینکه یهو پرسپولیس اتفاق عجیبی تو چند هفته آخر بیفته براش، اینقدر امتیاز از دست بده که
خیلی بعیده که بیاد دوم شه.
لازمش اینه که تو همین بازی هفته آینده
اختلافش دو امتیاز بعد بتونه روز پرسپولیس تراکتور بشینه به انتظار اینکه پرسپولیس اونجا
متفاوت
باشه.
آره، اون میتونه محرم و عملا به زندگی برگردونه به نظرم تو نیمکت صفحان. نکته خیلی مهم واسهش این بود که بعد 9 تا بازی کلینشیت کرد تیمش، یعنی رشید بعد از 8 بازی که هر بازی گل خورده بود این بازی گل نخورده. بخش زیادش واقعا به این برمیگرده که صفحان دفاع درستی جلوی پیکان داشت و موقعیت نداد به پیکان.
آخر بازی هم که داستانای مقانلو اتفاق افتاد، ماجرای مقانلو ظاهرا این بوده که لایی میخوره یه بازیکن پیکان، بهش یه لایی میزنه، یه ذره اونجا حسابش خود میشه، از روی نیمکت کرمانشاهی دروازه‌بان ذخیره پیکان یه کوری براش میخونه و یه حرفی میزنه که ناراحت میشه، از همون توی زمین بهش جواب میده و بعد میده که بعد بازی بعد از کلا زنگ آخر وایسا بیرون کارت دارم. زنگ آخر میاد و هم با کرمانشاهی هم با نیمکت پیکان درگیر میشه، جدا میکنن، میبرن. ظاهرا کارت زردی هم در کار نبوده، چون خبر دادن که کارت زرد گرفته که این میشد کارت چهارمش و اینا. ظاهرا کارت زردی هم در کار نبوده و محروم هم نیست از بازی پرسپولیس. قضیه این تیمای چهارم که هفته پیش میگفتیم پشت سر سپاهان، ظاهرا به جز فولاد دو تا رقیبشون بردن، کلا از 6 تا تیم اول دیروز همه به جز پرسپولیس بردن و فولاد و رقباش هم بردن. فولاد که خیلی اصلا جای بدی برد واقعا.
چقدر مسلط بود تو بازی،
خیلی بازی طرفه بود. اصلا بازیای نکونام و منصوریان خیلی پیش میاد که اینطوری یه طرفه باشه. پارسال اگه خاطرت باشه منصوریان از تراکتور سر بازی با فولاد اخراج شد، بازی که صفر شوت تراکتور زده بود تو خونه خودش. آخرین بازیه که در واقع از اون بازی به بعد ما هنوز بازی نداشتیم که یه تیم توش اصلا هیچ شوتی نزنه تو لیگمون. این بازی هم همینطوری بود، یعنی بازی کاملا دست فولاد بود و تا قبل از گل فولاد نفت فقط یه شوت تو جریان بازی زده بود، دو سه تا موقعیت رو ضربات ایستگاهی از فاصله دور داشت ولی چیزی نبود که بهش موقعیت گل بشه گفت. نفت خب یکی از گفتیم دیگه اون نفرات جلوش کلا پرس نمی‌کنه، یعنی اون طالب ریکانی داره خودش رو تعمیم میده.
اون شوترم طالب ریکانی زد فکر کنم. آره. شوت دور زد که آره دو زرد چیز گرفت.
دفعه بعدی داشت دروازه.
یه کاشتم البته بعد از یکیش عباس بوعزاز زد از زیر تاق داره، خیلی کاشته خوبی بود. ولی در نهایت فولاد هم به امید گل یک نرسید و گلش هم گل به خودی بود دیگه.
خب دوباره داستان همونه دیگه، اینکه وقتی شما اینقدر تو عمق دفاع می‌کنی محتمل گل به خودی. ببین اوکی گل به خودی بود ولی خط دفاعی صنعت نفت یه توپ از پاتوسی از رو خط دروازه برگردوند، یه ضربه پاتوسی رو توی 6 قدم بلاک کرد، یه دوباره ضربه شیمبا رو، خب البته دروازه بود اونجا سیو عالی، شاید بهترین سیو هفته بود. وقتی اینقدر تو عمق دفاع می‌کنی هم اتفاق میفته. نفت گفتیم نفرات جلوش خیلی خوب نمیدونن، خیلی خوب پرس نمی‌کنن. فولاد گردش توپ خیلی خوبی داشت جلوشون، 67% مالکیت توپ و نزدیک 600 تا پاس.
فولاد معمولا اینجوری نیستش، اینقدر مثلا مالکانه آمار... و اینقدر آمار... تو زمین حریف و
فولاد آمار پاسش تو خیلی یه حالت دوگانه‌ای داره دیگه، یعنی تو بعضی بازی‌ها کلا تعداد پاس‌های خودش و حریف خیلی پایینه، جریان بازی کاملا میخوابه. بازیه که خود فولاد تصمیم میگیره این اتفاق بیفته معمولا هم توش موفقه. خب ما تو آسیا دیدیم میانگین پاس فولاد تو هر بازی بالای 550 بود و الان هم تو در واقع رکورد، دومین رکورد تعداد پاس تو این فصل مال فولاده تو یه بازی فولاد، از موقعی که البته تیمشو ترمیم کرده، رضاوند اضافه شده، پاتوسی رو فرم اومده، تا این اون ترکیب حالا مخصوصا دیروز ترکیب پاتوسی رضاوند بوهمدان خیلی خوب اون وسط زمین توپو میچرخوندن،
به موقعیت هم رسید. یه چیز دیگه است، خیلی خوبه، یعنی تو این سن و سال با این کیفیت بازی کردن واقعا فوق العاده.
آره ولی از اون منظر در واقع ضد جریان، ضد جریان اون من اسپاتلایت رو میندازم رو یک دوی که مهدی شیری باش میکنه رو صحنه گل. یعنی اون یک دو مدیشیری رو فقط ببینید.
آقا در مورد فولاد یه آمار جالبم بهتون بگم که خیلی آمار معناداری نیست، ولی فولاد اگر نیمه اول رو فقط حساب کنیم فولاد قهرمان لیگه. تفاضلش توی نیمه اول 10 مثبته، تو نیمه دوم 5 منفیه. همه گلای خوردهش هم تو نیمه
چرا معنادار دو
مخواه معنادار نیست به خاطر
هست
این
ببین این تیم اول فصل
هست
نه این تیم اول فصل فرصت بدنسازیش از دست داده،
اون که جواد خودش هی میگه
آره دیگه اون رفت و برگشت اول فصل. ما تو آسیا میدیدیم دیگه عملا فولاد 30 دقیقه آخر با خوابیدن رو زمین و کشتن بازی جمع میکرد.
یه وقتایی هم آخه اینطوریه که تیم نیمه اول هر چی می‌خواسته گرفته، مثلا گلش رو زده نیمه دوم نگه می‌داره دیگه، نتیجه بازیش نیمه اول میشه 1-0 برنده، تو نیمه دوم میشه 0-0 مثلا، یا تو نیمه دوم آخه سند نفت اسکوچیچ هم که یکی از بهترین نفتای این سالا بوده همین داستان رو داشت، تو نیمه اول قهرمان لیگ بود، تو نیمه دوم اگه نیمه دوم رو جزا حساب می‌کردی میرفت رتبه 13 و 14. بعد من با خودش حرف می‌زدم گفتم من نیمه اول چیزی که می‌خواستم گرفتم، خب نیمه دوم چیکار کنم به نظرت؟ برم برای بردن نیمه دوم که مثلا توی جدول تو قهرمان باشم. الان تیمی که برعکس فولاده نیمه اول پایینه و نیمه دوم تیم خوبیه آلومینیوم عراقه مثلا، خب این چه آورده‌ای براش داره؟ یه وقتایی نتیجه که می‌خواستی تو نیمه
بگه... معنی شد.
ولی آره خودم سعی کردم بی‌معنیش کنم.
تو این بازی دقیقاً برعکس بود. نیمه اول عالی بود، کاملا خودش رو غالب کرد به بازی میزبانش، یعنی استنلی کیروش رو نداشت تو این بازی گلگوهر و دوباره برگشت به همون 4-3-3 فالس ناینی که تو چند قسمت قبل راجعش صحبت کرده بودیم. امین قاسمی نژاد نوه کاذبش بود، میومد از خط دفاعی آلومینیوم فاصله میگیره، فضا میساخت واسه وینگراشون که بتونن اونا اضافه شن به پشت مدافع، ولی شکل نگرفت. اولین موقعیت گلگوهر تو این بازی دقیقه 37 بود و این تنها موقعیت نیمه اولشون بود و عوضش آلومینیوم پدنی که واسه استفاده از پشت دفاع چپ و راست گلگوهر داشت خیلی خوب تونسته بود عملی بکنه، موقعیت زیادی گیرش میومد. مشکل بزرگ آلومینیوم که قسمت قبلی هم راجعش صحبت کردیم اینه که به محض اینکه دروازه رو میبینن، یعنی اون فوتبالیستا که اون زمین تا دروازه میاد بالا میزنن، یعنی تمیروف بازیکن اون تیمه میدونی، بعد اصلا تو موقع یعنی تا دروازه رو میبینن میزنن، بعد اونجا واقعا امید گل پایین، یعنی احتمال اینکه توپ از اونجا میبینیم دیگه. الان آلومینیوم فکر کنم تو فینال جام حذفی و دو تا بازی بعدیش رو هم فکر کنم مثلا 70 تا شوت زده باشه و یه گل هم نزده. خب اوکی یکی دو تا شوتش با بدشانسی خورده به تیر، ولی از جایی که واقعا احتمال گل زنی پایینه ضربه میزنن. از اونور گلگوهر خب بین دو نیمه تعویض عالی داشت، بعد از اینکه رضا شکاری اومد شد اون نوع کاذب گلگوهر و بعدش هم نوید آشوری اضافه شد، جریان بازی کاملا برگشت. نیمه دوم کاملا مال گلگوهر بود، این خلاف همون قاعده کلی این فصل آلومینیوم اتفاق افتاد. گلگوهر کامل بازی رو گرفت رو همون الگو اصول خودش، با همین بازیکن تعویضیش اول به گل رسید. گل دومش هم از این گلایی بود که ما همیشه از تیم قلدانی می‌بینیم دیگه، اضافه شدن بازیکن قد مدافع قد بلند رو ضربات ایستگاهی و حتی اگه استنلی کیروش نداشته باشن و آره. گل دوم
هم آلومینیوم خلاف این جدول بود، هم خود فولاد هم تو نیمه دوم گلش رو زد و برد. ولی خب به هر حال اینجوریه. به نکته جالبی که بگم از این جدول کذایی بگذریم اینه که تو نیمه دوم استقلال اول، پرسپولیس دومه، اختلافشون یک امتیازه به خاطر اینکه تو دربی استقلال نیمه دوم پرسپولیسو برد، اگر اون گل برعکس بود. آره و اساسا استقلال توی نیمه اول اون بازی رو باخت، نیمه دوم برد و تنها باخت نیمه اولشه باخت دربی، یعنی استقلال بجز دربی هرگز بازنده نرفته رختکن.
اصلا فکر کنم بعد از بازی با سنت نف اون اولین بازی بوده که عقب افتاده دیگه،
همین دو بازی عقب افتاده، دوبار عقب افتاده و هر دوبار هم مساوی کرده 1-1. بریم پس یه مثل نساجی میمونه و بریم تا جدول.
آره مس خب بازی رو یه ذره بهتر از نساجی شروع کرد، همونطور که آلومینیوم بعد از فینال جام حذفی نتونسته گل بزنه همین اتفاق واسه نساجی هم افتاد. تو دوتا بازی بعدیش بازی خوبی هم نکرده
نساجی، تموم شد همون فینال اصلی همه چی.
آره به نظرم فقط منتظرم فصل تموم شه و تغییرات که زمزمه هم زیاده
از انگیزه خالی شدن.
آره مس خب بازی بهتر شروع کرد، یه ضربه عملیاری به تیر زد، اما نساجی تو دقیقه آخر نیمه اول فرصت داشت که جلو بیفته، یه موقعیت خیلی خوب از دست داد. تو نیمه دوم بازی عملا از تک و تا افتاد، کاملا خوابید تا دقیقه 83 که اشتباه مدافع نساجی که توپی که داشت میرفت کرنر رو انداخت جلو پای بازیکن مس.
شاهکارم دوباره داره حقیقی خورد.
آره و عجیب اون گل دومه
حقیقی گل بزنه.
آره نه اصلا گل بزنه من جا خالی داد حقیقی، یعنی شما همچین حسی داشتین؟
نظرم دروازه رو انگار گم کرد، نمیدونم.
ما آخه توی هایلایت داریم لحظه آخر رو میبینیم. آره. قبلش رفته، یعنی تو 18
نه پشت یک سوم حریف آخرین مدافع نساجی اومده جلو دقیقه 95 توپو مدافع نساجی از دست میده، ضد حمله شکل میگه حقیقی بالا وایستاده که اگه تو پشت اون مدافع دفاع رو جمع کنه و توپو میزنه دروازه رو گم میکنه و عملا خالی میکنه توپ بره تو گل. خیلی عجیبه این آره. ذهنای مریض و مشکوک که به همه چیز شک دارن به نظرم باید
نه آخه چیزی نداره آره. دیگه هیچی براشون نداره
که ما امروز مثل قهرمان بازی نکردیم مثل تیم قهرمان و فکر میکنم که متاسفانه فصل برای بعضی از بازیکن‌ها ما تموم شده بعد اینکه این جامو تو حذفی آوردیم و این یه مقدار رو کار کلی تیم تاثیر میذاره.
آره گلی که گفتم پارسال حامد لک از زوبان خوردم خیلی شبیه همینه، اون خودش پاسو میده بعد دروازه رو گم میکنه در حالی که داره میره سمت چپ، یارو خیلی آروم میندازه سمت راستش.
بازی ته جدول هم خب خیلی شبیه همین بازی بود، یعنی بازی خیلی نزدیک و با احتیاط بدون اینکه موقعیت ویژه‌ای توش داشته باشیم.
مجموع امید گل دو تیمم زیر یک.
آره دو تا تیمم خب 4-3 خیلی محافظه‌کارانه بازی کرده بودن. آره
فجر رضا پاسی و نفت مسجد سلیمان رو داریم دیگه.
فجر بازی مستقیم، نفت ضد حمله، اما هیچ کدوم تو اجرا نقشاشون موفق نبودن، کیفیت موقعیت خیلی پایین بود و امتیاز خیلی مهمی که فجر از دست داد و حالا واقعا به نظر میرسه که
آره این مسابقه ایه که هفته پیش من گفتم فجر سقوط میکنه و رضا گفت این مسابقه رو اگه نبره من باهات موافق میشم و دیگه حالا فکر کنم باهام موافق شده. همین الان هم خبر اومد که بالاخره شهر بازی پرسپولیس سپاهان معلوم شد، ظاهرا سیرجان شد. پرسپولیس میگه 3-4 تا شهر رو امتحان کرد و اونا قبول نکردن. این بازی توی سیرجان قراره برگزار بشه روز شنبه. ما هم که هفته دیگه طبق روال این هفته ها دیگه فرداش میایم صبح یک شنبه میایم ضبط میکنیم و ان شاءالله همون یک شنبه شب باشیم کنارتون. این بازی خیلی طول کشید با تکلیف میز این کل کشور گشت.
این اون لیگیه که یه اون فوتبال است که گفتی دوستش ندارم، یه چیزی گفتی که ریختن سرت
بی علاقه به فوتبال ایران. الان حتی میتونم بگم متنفر از فوتبال ایران.
واقعا بی علاقگی میخواد دیگه. حالا رضا اون دفعه گفت البته باید کسی که چیزه باید پیگیر لیگ باشه دقیق و اینا درسته، ولی واقعا این لیگ آدم فکر میکنه بهتره تموم بشه زود. لیگی که فکر کن مثلا 4 روز دیگه بازیه، ورزشگاهش معلوم نیستش، وضعیت تماشاچی معلوم نیستش، کدوم بازی تماشاچی داره کدوم نداره. یه تیم داره که 5 تا شهر بازی کرده غیر از شهر خودش، یعنی تیم نساجی. خب چجوری اصلا این تیم، حالا با همه احترام به رضا، چجوری راش دادی تو لیگ؟ تیمی که ورزشگاه نداره، تیمی که حتی یه ورزشگاهی نتونسته یه فصل در واقع بیاد اجاره کنه، میگه آقا این ورزشگاه در طول فصل مال منه، یعنی جز حد اقلاس
استان ورزشگاه نداره.
خب
خب بعد تو شما به جز فولاد که اونم باز تیم دولتی حساب میشه کدوم تیم ما ورزشگاه داره؟
نه من آخه دیگه بس خیلی طولانی میشه. آخر چیز میخوام بگم که اصلا یکی از داستانایی که بحث حرفه‌ای سازی که AFC بعد خیلی روش تاکید داشت همین بود که آقا شما از لیگ 1 تون از لیگ 2 تون اینجوری با یه شیبی شروع کنید، یه استانداردها یو جا بندازید، تیمی که میاد لیگ 1 وضعیت ورزشگاهش روشن شده باشه، مسجد سلیمان نباشه که وقتی میاد لیگ برتر تازه میگه خب این ورزشگاه اصلا به درد لیگ 1 هم نمیخورد، چجوری اینجا بازی برگزار میشده؟ یا نساجی که این بلا تکلیفیو داره این داستان.
آقا مسجد سلیمان و نساجی اگه توش استادیوم میسازن آدم میره تو استادیوم، ما این همه شهر داریم استادیوم دارن خب، آدم نمیره.
اونا مشکلی باشه،
من به نظرم آخرین گزینه واسه فارغ واقعا فارغ از بحث تعصب به دور از تعصب گاهی معلومه که استادیوم حق اوناست، فوتبال هم حق اوناست.
اصلا من مگه در این تردید دارم؟ فوتبال حق اوناست، استادیوم حقشونه، ولی ندارن. وقتی ندارن این چه لیگیه؟
هیچ کدومون نداره.
چه لیگیه که یه تیمی تو 5 تا ورزشگاه باید بازی کنه به عنوان میزبان؟
به نظرم باید این مثلا 3-4 ماه قبل از شروع لیگ بهش فکر می‌کردیم، بودجه‌ای که داره پخش میشه بین همه تیم‌های لیگ یه انقدرش میرسید به اون تیم که زمینش به موقع آماده شه. اینکه تو 3-4 ماه زمین آماده کنه اصلا کار عجیبی نیست. این تیمه رو محروم کردید، حالا میخواید شما میخواید محرومیتش رو مضاعف کنید، این اصلا فیر نیست به نظر.
آقا من میگم استادیوم ساختن که کار سختیه، به جاش بریم تو اون شهرهایی که رضا میگه استادیوم دارن آدم ندارن آدم بسازیم. بریم اونجا این مشکل بلکه یه بخشی از این مشکل رو حل کنیم. خیلی هم واقعا پایان خوبی میشه و یه مشکل دیگر هم حل کردیم، اون ماجرا که هفته پیش 3-2 عقب افتادیم هم میشه 3-3. خب داریم از 1 ساعت میزنیم بالا و میریم که خداحافظی کنیم ازتون. میخوام توی بخش پایانی این اپیزود این هفته رو تقدیم کنم به همه کسانی که شرافتمندانه فوتبال بازی کردن و به همه کسانی که شرافتمندانه کامنت میذارن که تعدادشون متاسفانه روز به روز داره کمتر میشه. شما تعدادتون کمه ولی ما احترام زیادی براتون قائلیم، بازماندگان نسل هواداران مؤدب فوتبال. خدا نگهدار.